هم تظاهرات، هم در واقع فشار سیاسی، هم عملیات امنیتی، هم عملیات رویارویی. این ولی من خیلی برام مهمه که مقام معظم رهبری از اول روی مسئله کرانه غربی حساس بودن و فرمودن باید کرانه مسلح بشه.
درست.
و میدونی که بنگفیر فشارش روی کرانه غربی اینه که اینها در آموزه های توراتیشون معتقدن که یهودا و سامره پایتخت آینده اسرائیل خواهد بود، نه اورشلیم و نه بیت المقدس. بیت المقدس برای هیکل سلیمان میخوان، هیکل سوم به قول خودشون، ولی که یهودا و سامره در آموزه های راست افراطی خیلی جدیتر. لذا بیشتر فشارش رو به این گفیر الان اونجا باشه و در صدده که همه یه شرکش اطراف کرده غربی رو مسلح بکنه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر صدفخری. متشکرم. روز بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر سیدادی صدفخری در خصوص آخرین وضعیت تحولات در سرزمین‌های اشغالی و تسلیح کرانه باختری و شیشه عمر رژیم صهیونیستی. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون. شورای اروپا اتهام زده به ایران مبنی بر حمایت پهپادی در جنگ اوکراین و میخوایم گفتگو کنم با جناب آقای دکتر مصطفی دولتیار، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل. آقای دولتیار سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
این اتهامی که شورای اروپا مبنی بر حمایت پهپاد ایران در جنگ اوکراین میزنه با چه هدفی داره مطرح میشه؟ چند بارم ایران تکذیب کرده، گفتم چه اتفاقی نیفتاده.
بله طبعا اتهام جدیدی نیست و علتش هم تقریبا میشه بگیم خیلی شفاف و روشنه. اینها با علارغم همه یه هزینه هایی که کردن و کمک های تسلیحاتی و مالی گسترده نجومی و میلیاردی که تا کنون به اوکراین کردند، ملاحظه میکنند که شرایط میدان به نفعشون نیست. طبعا باید برای توجیه افکار عمومی خودشون یه بهانه هایی رو ساز کنند و چه بهانه ای آسان تر از این که جمهوری اسلامی ایران رو متهم کنند به یک چنین اتهامی که علی‌رغم این که ما بارها بهشون گفتیم از اولین روزی که این اتهام مطرح شد به دولت اوکراین اعلام کردیم مدارک و مستنداتون رو بیارید که بررسی کارشناسی فنی بشه و حقیقت موضوع روشن بشه، ولی یک جلسه که تشکیل شد و ازشون استعلام شد که خود مستنداتتون چی هست، گفتن باید بریم مستنداتمون رو تهیه کنیم، هنوز دارن تهیه میکنن، ولی اتهام زنی های رسانه ایشون همچنان ادامه داره.
آقای دکتر فکر میکنید که طرح این گونه اتهامات با هدف تحت تاثیر قرار دادن رفع تحریم های تسلیحات ایران تو ماه آینده نیستش؟
قطعا در اون جهت هم سعی میکنن ازش بهره برداری بکنن، ولی حال اون موضوع مربوط میشه به تصمیمات سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد که طبعا اون تصمیم تحت تأثیر این فضاسازی های رسانه‌ای چیپ و غیر مستند نمیتونه قرار بگیره، ولی طبعا اونا تلاششون رو میکنن. همیشه به تلاش های بیهوده هم عادت کردن دیگه، در 40 سال گذشته ای که ما از فیروزی انقلاب میگذره، 40 و چند سال همیشه مواجه بودیم با این روی کرده بیهوده ای که اروپایی ها و غربی ها در قبال جمهوری اسلامی ایران داشتن و دارن.
حالا تأثیری داره الان این اتهام زنی ها؟ یعنی الان میخوام ببینم به چه هدفی میخوام برسن، تا کجا میخوان آقای زلنسکی این موضوع رو بهانه قرار بده برای شکست هایی که در اوکراین دارن؟
عرض کردم طبعا هیچ توجیهی ندارن برای اینکه به مردم خودشون و افکار عمومیشون بگن که اشتباه کردن وارد یک همچین معارضه تسلیحاتی با یک کشور قدرتمند مثل روسیه شدن و علی‌رغم حمایت هایی که غرب، آمریکا و اروپا از زلنسکی کرده، صحنه جنگ نتونسته اون اهدافی که اینا مدعی بودن رو برایشون محقق کنه، لذا دنبال مقصر میگردن. حالا مگه فرض بگیریم که ایران هم چند تا پهپاد روسیه داده، مگه روسیه معطل چند تا پهپاد ماست؟ اون خودش کشوری قدرتمندش با یک ارتش مقتدر شناخته شده. من تا عرض میکنم این های بخشش فضاسازی های رسانه یه منفی علیه جمهوری اسلامی است. یک روز این رو بهانه میکنن و یک روز سایر موضوعات رو بهانه میکنن برای فضاسازی های رسانه ای. اما در خصوص اون بحثی که مربوط میشه به قطعه سازمان ملل متحد راجع به بحث فروش های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران، اصلا این فضا سازی ها نمیتونه رو اون موضوع تاثیر تعیین کننده داشته باشه.
درسته، خیلی متشکرم،
خواهش میکنم.
ممنونم آقای دولتیار، اوقات خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون،
خدا حافظ.
گفتگو کردم با جناب دکتر مصطفی دولتیار، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل در خصوص اتهام شورای اروپا مبنی بر حمایت پهپاد ایران در جنگ اوکراین. ۳۱۳۵ سامان پیامکی ماست. در سوال نظرسنجی ما هم شرکت بفرمایید. اگر بخواید یک تصویر از حقوق بشر غربی روی کاغذ بکشید اون تصویر چه هست؟ یکی از شنوندگان پیام داده یک شمشیر خونین رو به تصویر میکشم، یک شنونده دیگه گیوتین رو گفته که میکشم. حتی حالا گیوتین اشاره داره به بحث انقلاب فرانسه و کشتاری که بعد از این انقلاب رخ داد و مخالفان با هم درگیر شدند و یک حمام خونی رو اونجا راه انداختن. یکی دیگه از شهروندان و شهروندگان عزیزمون، هم میگم شهروند، ببخشید، شهروندگان عزیزمون گفتن که تصویر یک کشتی رو میکشیدم که برده‌های آفریقایی دارن به سمت آمریکا میرن. 30,000-35 نظر خودتون رو برام ارسال بفرمایید. تصویر این روزهای فرانسه رو میکشم. یکی از شنوندگان این پیام رو برای ما ارسال کرده. پیام ها داره زیاد میاد، عذرخواهی میکنم، حالا من شماره رو نمیخونم چون دیگه وقتمون کم هستش. اما برای ما بگین که اگر بخواید یک تصویر از حقوق بشر غربی رو روی کاغذ بکشید اون تصویر چیه. یکی از شنوندگان 0912-35-44 گفته که سوزاندن کتاب در قرون وسطا رو به تصویر می‌کشیدند. خیلی متشکرم که شنونده برنامه امروز آرویداد بودین، 11 تیر 1402. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوب این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمی‌کشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا. هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ششم تا دوازدهم تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
رادیو تبیین باستاب حقانیت تعقل در برابر تجاهل شبه افکنی.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
جهاد تبیین رو جدی بگیر، شبه زدایی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیر. این از جمله چیزهایی است که عرض کردیم. این شبهه مثل موریانه است، دشمن به این موریانه ها دل بسته. شبهه موریانه، شبهه ویروس، بزن ویروس کرونا. وقتی که وارد شد، خارج شدنش مشکل.
رادیو تبیین، صدای کنشگری و تبیین انقلاب اسلامی.
روایت صادقانه ناگفته ها و صدای حقایق ناب انسانی را با ما بشنوید.
رادیو تبیین تصویرگر مسیر روشن پیشرفت و تعالی ایران و ایرانی. افتخار میکنیم به دوشادوشیتان در این جهاد بزرگ.
جهاد تبیین، این بازتاب دهنده صدای ملت انقلابی و اسلامی ایران است
که ما روایت میکنیم.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
جوان که باشی، حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی، زندگی کنی، زندگی کنی. به صورت کلی وقتی که به مهارت تصمیم گیری نگاه میکنیم و از منظر آیات قرآن کریم مینگریم، میبینیم که قرآن کریم انسان رو انسان متفکر معرفی میکنه. یعنی قرآن کریم معتقد است و ارائه میکنه این مفهوم رو که انسانی که میاندیشد انسان مورد نظر قرآنه، و لذا آغاز ارتباط با قرآن کریم ارتباط با این نکته هست که ما عقلانیت رو و تفکر رو به رسمیت بشناسیم. حالا وقتی که نگاه میکنیم به آیات قرآن کریم، سوره مبارکه رعد آیه 19 رو میتوانیم در دستور کار قرار بدیم، به این مضمون که برای تصمیم گیری نیاز به بهره‌مندی از دانایی است. دانایی در نزد آفریدگار پروردگار جایگاه ویژه‌ای داره و وقتی که این جایگاه مورد نظر قرار داده بشه، میبینیم که آدمی هم تشخیص درست میده و هم تدبیرش و تصمیمش درست میشه. سوره مبارکه رعد آیه 19 با یکدیگر بشنویم.
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.
آیا کسی که می داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است، همانند کسی است که نابیناست؟ تنها صاحبان اندیشه متذکر می شوند. سوره مبارکه رعد آیه 19 رو با یکدیگر شنیدیم و دیدیم که برای تصمیم سازی و تصمیم گیری، تو رو خدا این دوتا رو از هم جدا کنیم، یعنی یه فرایند در آدمی اول اتفاق میفته که تصمیم می سازد و بعد تصمیم رو اجرا میکنه. برای همین وقتی که آیه میگوید آیا انسان اندیشمند و صاحب اندیشه متذکر میشود یا نمیشود، به طور حتم و یقین میشود، یعنی تصمیم سازی او در گروه توجه به یه سری مسائل و مبانی پیرامونی است و این گونه است که یه تصمیم درست و بی غلط انجام میشه. یعنی هرگاه که تدبر تدبیرها انجام میشه، تقدر و تقدیر الهی با او همراهی میکنه. یعنی شما هر زمان که در مسیری که مسیر هدایت الهی خوانده میشود گام برمیدارید، میبینید که اصلا یک توان ارزش افزودهی به شما اضافه میشه، مسائلتون حل میشه و لذا تصمیمتون محقق میشه. یعنی تصمیم سازی کردید و تصمیم گیری انجام شد و شما به نتیجه مطلوب رسیدید. آیه با ما صحبت میکنه در مورد اونهایی که از عنصر عقلانیت بهره میگیرند و در مسیر هدایت الهی اون رو به کار میندازن و به نتیجه مطلوب که همان آرامش و رسیدن به بهشت دیدار پروردگار هست میرسند.
بر تو و آن خاطر آسود سوگند، بر توی چشم گناه آلود سوگند، بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من، آتش بر هستی من. هر شب در ره گذارد ماندم چشم انتظارد، شاید یک شب بیایی در فردا تنهای تنها بگذشت بی تو شبها در حسرت ها جدایی عاشقی گم کرده ره بی آشیانم مانده بر جا آتشی از کاروانم این پس محزون و خاموشم عشقت خاکسترم کرد در دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد نشکفته پرپرم کرد هر شب در ره گذارت ماندم چشم انتظارت شاید یک شب بیایی درد تنهای تنها بگذشت بی تو شبها در حسرت ها جدایی در حسرت ها جدایی در حسرت ها جدایی
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نوحه هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به 2 شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند. بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه رو متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم، فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونند در 2 گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و عطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا به ما.
رادیو ایران در آستانه روز قلم برگزار می کند.
رادیو ایران برگزار می کند.
مراسم پایانی دومین جشنواره ملی آیین سخن با حضور هنرمندان، مسئولان و اهالی رسانه و فرهنگ.
12 تیر ماه 1402 ساعت 14 استودیوی شماره 1 رادیو.
در جام جم می بینم من، سگی و جامی می شدم من، با قلم در سنگر نظمت نظامی می شدم.
همه عالم تن است و ایران دل.
بسیار سپاسگزارم از شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. ممنونم که در بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو همراه با من میثم کریمی و همکاران دیگرم سرکار خانم مهدیه گودرزی و جناب آقای صادق ستاری همراه بودید. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی باشید.